بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والأقرب الزمان لو زهروا ولم يرزوا بها. بحث ما در خردریزهای چسیس ساخت سائلی که از طلا درست میشه، شغلش اینه از مردم مثلا طلا میگیره، براشون انگشتر درست میکنه، براشون علنگو درست میکنه، یه خردریزهایی از این میمونه. خب این خردریزها مال صاحبانشه، باید به اونها برگردونه یا رضایت اونها رو جلب کنه. عرض کردیم اگر این صاحبانش رو نمیشناسه، باید به عنوان مجهول المالک با اینها برخورد کنه، یعنی صدقه بده. تا اینجا خوندیم. خب وقتی صدقه دادیم اون افراد پیدا شدند و راضی نشدن به صدقه، گفتن که ما بیمتش رو میخواییم، خود جنسمون رو میخواییم. اون موقع باید بیمت رو ضامن طرف و بدهد. صدقه از طرف خودش حساب میشه. تا فرد پیدا نشده صدقه به عنوان نیابتن از صاحب ماله. فرد پیدا شد و راضی شد، بازم صدقه از طرف او هست. اما فرد اگر پیدا شد و راضی نشد، صدقه از طرف فرد صدقه دهنده حساب میشه و اون باید راضی کنه، پولشو بده یا خلاصه ضامن هست. این یه مطلب. مطلب بعدی این است، این حکم فقط مربوط به زرجر نیست، تمام صاحبان صنایع هست. نجارم اینطوریه، آهنگرم اینطوریه، خیاطم اینطوریه، نانپزم اینطوریه. شما یه خمیری داده اید، با اون خمیر نان برای شما بپزه هست. بعضی وقتا در قدیم خیلی مرسوم بود که مثلا آرد و شما می دادید، برای شما یک روز مثلا نان می پخت. الان که در خیاطی مرسومه دیگه، شما پارچه رو می دید، برای شما از این پارچه پیراهن می دوزه. خب اون مابقی پارچه، ریزه های پارچه می مونه. خب اینو باید به طرف برگردونه. و همینطور است در آسیاب کردن گندم. همه این گندم را آسیاب کرد، یه مقدارش هم اون کاها موند، اون کاها را هم باید برگردونه یا رضایتش رو جلب کنه. در هر حال اون خردریزهایی که از اجناس مردم میمونه باید به خود مردم برگردانده بشه. اگر این شخص که صاحب این شغل است بعضی از افراد رو میشناسد، بعضی ها رو نمیشناسد، خب نسبت به اون بعضی که میشناسد باید از ذمهش مشغول ذمه بودنش رو خارج کنه، یعنی اونا رو یا پولشون رو بده یا رضایتشون رو جلب کنه. بقیه هم که نمیشناسه با همین حکمی که در جلسه قبل عرض کردیم به عنوان مجهول المالک با او برخورد کنه. این قسمت از درس قبل مونده بود، این قسمت رو بخونیم. فرمایت والاقرب قول نزدیک به حق از زمان، ضامن شدن طرف است. این شخصی که صدقه میده همراه با صدقه دادن هم ضامنه. لو زهرو، اگر این مالچینش، مالچین خرده ریزها پیدا بشه، ولم یرزو بها، و به صدقه راضی نشه. خب به چه دلیلی این را ضامنه؟ میگه ببینید، ما یک قاعده ای داریم بهش میگن قاعده زمان ید، یا اصطلاح دیگرش قاعده علل ید. تا چون کلمه علالید استعمال شده در این قاعده، علالید ما اخذت حتی تو عده، هر شخصی ید اینجا به عنوان شخصی که مسلط میشه بر مال غیر، چون معمولا با ید مسلط میشن به این معنا ید استعمال شد، هر شخصی که بر مال غیر تسلط پیدا کرد این مال غیر رو باید برگردون، ضامن است تا حتی تعدی. خب این فرد بر مال غیر تسلط پیدا کرد، زرجر بود، طلاها رو دادم به این فرد تا انگشتر بسازه، تا النگو بسازه، خب پس بر مال غیر تسلط پیدا کردی. اصل در تسلط بر مال غیر ضمانته. بعضی جاها استثناء خورده، تخصیص خورده، مثلا امین، شخصی که امانت داره، شما طلاها رو به شخصی میدهید نجه بداره برای شما، خب الامین لایزمن، اگر دزدی اومد اینم تفرید نشرده بود، افراد نشرده بود، اومد این طلاها رو برد، اون امین ضامن نیست، چون الامین لایزمن. اما این صنعتکار از این جهت امین نیست، از این جهت ضامن است و علل ید ما اخذت حتی تعدی شاملش می باشد. می فرماید لعموم الادله، چون ادله عام است، اون ادلهی که دلالت می کند علا زمان ما اخذت الید، بر ضامن بودن اونی که هر یدی اخذ می کنه. منظور از ید یعنی یدی که شما دارید اخذ می کنید مال غیر را، علل ید ما اخذت بر عهده این ید است، وقتی اخذ کرد بر عهدش است، حتی تعدی تا از عهدش در بیاد، بهش میگن قاعده زمان ید. خب خرج منه، از این عموم ادله خارج شده، ما ازار رزو، زمانی که راضی شدن، دیگه راضی شدن تو ضامن نیست، انگار مال غیر شما به عنوان نیابت و وکالت از او صدقه دادی. او استمر الاشتباه، یا مثلا صورت دوم این است، هنوز پیدا نشه این مال برای چه کسی است، هنوز مشتبه بماند، بازم به عنوان مسئول المالک تا آخر بماند. خب اینجا بازم ضامن نیست، چون شخصی نیست، شخص تفصیلی نیست بدانید چه چسیه. فیبگل باقی، اما وقتی دانستید این خرد ریزهای طلا مال این شخصه و اونم راضی نشد، باید بر عهدت هست، ضامن هستی، بری کنی ذمه خودت رو. خب بعضی گفتن نه آقا، وقتی خدای متعال خودش فرموده صدقه بده، این جا درست اذن از مالک نداریم، اما اذن از شارع چه داریم؟ اذن شارع سبب میشه ضامن نشیم. و وجه العدم اذن الشارع له فی الصدقه، اونایی که گفتن، ما چون گفتیم الاقرب، الاقرب یا الاقوا شبیه اینها، الازهر در جاهای گفته میشه که یه احتمال دیگری، وجه دیگری، قول دیگری هست. و بعد سلدم اونایی که گفتن نه ضامن نیست طرف، اذن الشارع له فی الصدقه، چون شارع برای این شخص اذن داده در صدقه دادن، خودش اصلا فرموده صدقه بده، فلا یتعقب الزمان، پس این اذن پشت سرش عقبش دیگه ضمانت نمی آورد، چون اذن شرعیه. خب این صدقه چی میخواییم بدیم، باید در کجا مصرف بشه این صدقه؟ درس گذشته هم خوندیم، یا خود خرده ریزها رو صدقه میدیم عینشو یا قیمتشو. مصرف هذه صدقه الفقرا والمساکین، این صدقه رو در این فقیر و مسکین مصرف میکنیم، چون با هم آورده شده فقیر و مسکین، حتما با هم باید با فرق داشته باشن، اگر تنها یکی می آورد یعنی هر دو رو شامل می شد، اما جنا آورده بعضی هم می گن مسکین از فقیر بدتر، اسوء حالن بدتره، مسکین اون اساسا نمی تونه دیگه از نداری بلند بشه، فقیر نه کم داره، نه اینکه نداره. بعضی هم میگن فقیر به ندار میگن، مسکین به کسی که اونقدر نداره چه دیگه از دیگران میخواد. در هر حال فرقهایی برای این دو گفتن، به کتاب و زکات مراجعه کن. و یلحق بها ما شابه ها، ملحق است به این تلاسازی، به ها یعنی سیاقت، ملحق به این سیاقت است اونچه شبیه سیاقته. من از صنایع الموجبت لتخلف اثر المال، اون صنایعی که صنعت هایی که سبب میشه اثر مال غیر یه مقدار بمونه. تخلف یعنی موندن، یعنی کار طوریست ریزه خورده ریزهاش میمونه. مثلا چل هداد آهنگری و تهن آسیاب و خیاطه خیاطی و خبازت یعنی نونوایی، نون پختن. خب همه اینها یه مقدارش میمونه. اینجاها همون احکامی که برای صنعت طلاسازی گفتیم برای اونها هم هست. فرع آخر در این مسئله این است، ولو کان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقهی، اگر بعض این افراد شناخته شده باشند، معلوم باشند، باید از حق اون بعض خارج بشیم، یعنی او حق او رو بهش پرداخت کنیم یا رضایتش رو جلب کنیم. و علی هذا، بنابر این حکمی که گفتیم، یجب التخلص من کل غریم یعلمه. خب فقط مربوط به این بحث خردریز نیست این حکمی که الان میگه. میگه هر بدهکار طلبکار رو بشناسه، چه بدهکاری در این خردریزها باشه چه سایر اموال باشه، انسان خلاصه طلبکارش رو بشناسه، باید به خود طلبکار حقش رو پرداخت کنه، دیگه نمیتونه صدقه بده و یا نجح بداره. و علی هذا یجب التخلص من کل غریم یعلمه، واجب است انسان تخلص بکنه، تخلص یعنی بری ذمه‌شو بری بکند، بدهیشو پرداخت کنه تا از این خلاص بشه. واجب است از هر طلبکاری که میشناسه. و زادت یتحقق عند الفراغ من عمل کل واحده، این تحقق میابن این تخلص وقتی انسان، یعنی اینجا یه حکم ارشادی به طرف میگه، میگه خب شما هر کاری که میکنید وقتی اون کار تمام شد میدونید خب این خردریزها مال کدوم مشتری شماست، چون الان کار او رو انجام میدی، طلاهای او رو میخوای الان انگشتر کنی، پارچه او رو میخوای الان پیراهن بدوزی، و مثلا چوبهای او رو میخوای الان میز درست کنی، الان چه میدونی وقتی کار اون فرد تموم شد همون لحظه تأخیر نینداز، همون لحظه اون خردریزها رو جدا کن، اسم اون رو بنویس، بگو اینا مال توست، یا راضی شو یا مثلا بردار ببر، پارچه هاشو بردار همراه پیراهنش بذار، بگو اینا مال توست، میخوایی بردار، نمیخوایی راضی شو بمونه. در فراغت از هر کاری در پایان اون کار همین کار رو بکن. بله یه هفته این کار رو نکنی پارچه های مشتری ها به هم مخلوط بشه، شما هم افرادش اشخاصش یادت بره، دیگه نمیتونی، مجهول میشه. میفرماید زالت یتحقق، این تخلص تحقق مییابد عند الفراغ من عمل کل واحده، وقتی شما پایان میدهی عمل هر شخصی رو، کار هر شخصی چیز عهده‌دار شدی انجام میدهی، تخلص در همون موقع تحقق مییابد، میتوانی این کار رو بکنی. فلو اخر حتی سار مطهورم، اگر این سنتچار تأخیر بیندازد تا حدی که دیگه مطهور بشه، فراموش میشه میکنه دیگه، مالچش مچل میشه، این پارچه ها، این ریز پارچه ها مال کدوم مشتری من بود، اون یکی مال کدوم مشتری من، مچل میشه. اون وقت اسمه به تاخیر، با تاخیر گناه کرده. چرا؟ چون میتوانست حق غیر رو بدهد، اونقدر تاخیر انداخت چه نمیتونه الان حق غیر رو بدهد. و لزمه حکم محاسبه، دیگه در این صورت موضوع عوض میشه، معلوم المالج تبدیل میشه به مجهول المالج، بر این شخص لازم میشه احکامی که خوندیم، یعنی باید صدقه بده، یا اگر مجهولین علم اجمالی هست، یعنی میدونه این هفته این سه نفر بودن دیگه زیاد مشتری نداشت، باید رضایت هر سه نفر رو جلب کنه، این دیگه مجهول المالج نیست، اینجا علم اجمالی دارد به مالج. پس یه وقت علم تفصیلی به مالج دارد، یه وقت علم اجمالی به مالج دارد، یه وقتم کاملا مالج مجهوله. اون احکام صدقه و اینها مربوط به مجهول المالج کامل بود. اما اگر علم اجمالی دارد، اونم در محصور، محصور یعنی در سه نفر چهار نفر، یه وقت علم اجمالیش غیر محصوره، میدونه 100 تا مشتری داره، یکی از این 100 تاست دیگه، نه اونجا اون شب در حکم غیر مجهول المالجه، علم اجمالی غیر محصور در حکم مجهول المالجه. اما علم اجمالی محصور یا علم تفصیلی دیگه مجهول المالج نیست، باید رضایت اون افراد رو جلب کنه. این بحث تمام شد. در بیع صرف یه خاتمه ای هست که احکامی رو برای بیع صرف مطرح میکنه. اولین حکم اینه، ببینید در اهل سنت یه فتوایی هست که بیع صرف هیچ وقت انگار بیع معین نمیشه، همیشه بیع کلیه، بیع یا کلیه یا بیع معینه. در غیر صرف من مثال بزنم تا روشن بشه. یه وقت شما میرید مغازه، میگید 10 کیلو به من برنج بده. خب کدوم برنج؟ برنج ایرانی با این اوصاف میگی، ولیکن کلی میگی، میتونه از این کیسه برداره، از اون کیسه برداره، از انبارش بیاره بده. 10 کیلو کلیست، اینو میگم بیع کلی، مبی کلیست. یه وقت نمیگی اینها رو میخوام معینن، اینی که موجوده اینو میخوام. معمولا در حبوبات مثلا این اتفاق نمیفته، مثلا در میز و صندلی و مبل و ممکنه بگه من این میز رو میخوام، این مبل رو میخوام، این فرد مشخص رو میخوام، اینو میگم بیع جزئی، بیع مشخص، بیع معین. پس بیع یا کلیه یا معین. معمولا سمن کلیه، معمولا سمن کلیه، مگر سمن یه خصوصیت خاصی داشته باشه. مثلا شما یه پولی رو تبرک کرده اید از کربلا، میگه من این مغازم رو میفروشم یا این ماشینم رو میفروشم با همون پولایی که تبرک کرده اید، دیگه پول دیگر نمیشه، مشتری باید همون پولا رو بده. اینجا سمن هم مشخص میشه، سمن هم معین میشه. نه، در حالت متعارف سمن کلیه، مسمن بعضی وقتا کلیه یا مسمن جزئیه. مثلا خونه خریدن مسمن جزئیه، این خونه رو، این باغ رو. در میوه هم وقتی جدا میکنه، خب میگه من این 1 کیلو میوه رو میخوام، اینایی که جدا کردم، این میشه معین. خب احکام معین با کلی فرق میکنه. در بیع کلی چون مبی کلیه، اگر عیبی در مبی پیدا بشه، این میتونه تبدیل کنه، بگه آقا این معیوبه، بیا بردار جاش یک فرد دیگر رو بده. چرا؟ چون مبی این نیست، مبی کلیه، این فردون من المبیه. چون فردون من المبیه، اگر عیبی در این فرد پیدا شد، مبی معیوب نیست، پس تو خیار عیب نداری که فسخ کنی معامله رو، میتونی حق ابدال داری، میتونی تبدیل کنی. اما اگر در این مبیع معین عیب پیدا شد، نه اونجا تبدیل نیست، فسخه یا عرشه‌گیریه، چون در خیار عیب برخلاف سایر خیارات خواهیم خوند. ما خیارات رو یکی از فصلهای کتاب متاجره خواهیم خود. خیار غبن داریم، گران فروشی، خیار عیب داریم، خیار شرط داریم، خیار مزدس داریم، خیار حیوان داریم، خیار تبعض صفقه داریم، خیار شرکت داریم که بعضی هاشون هم در اثنای درس ها خونده ایم. این خیار عیب فرق میکنه با سایر خیارات، اونا ثنائی هن یا فسخ یا امضا. یا قبول کن به این نحو مثلا گرون فروخته به شما، شما قیمت بازار رو نمیدونستید، بعد اووردید خونه، بعد بررسی کردید دیدید خیلی گرون فروخته، حتی این مقدار رو نمیبخشند، یعنی کمم نیست، میتونی فسخ کنی معامله رو یا میتونی راضی بشی، ثنائیه. اما در خیار عیب ثلاثیه، میتونی فسخ کنی، میتونی راضی بشی، میتونی نه راضی بشی، همراه با عرش راضی بشی، ما به تفاوت معیب و سالم رو هم بگیری، پس ثلاثیه. این خیار عیب در جایی سه مبی شخصی باشد، و الا مبی کلی باشد خیار عیبی در کار نیست، اونجا ابدال هست. خب این مقدمه بود به درس ما. در اینجا اهل سنت معتقدند به این که بیع صرف یعنی درهم و دینار هیچ وقت کلی نمیشه، ولو شما معینم بکنید، ببخشید، هیچ وقت معین نمیشه، ولو شما معینم بکنید همیشه کلی. البته ظاهرم اینه ها، و الا مگر خصوصیاتی داشته باشه، چون به یه سمن دیگه گفتم سمن متعارفش این است کلی باشه. شما 10 درهم رو به 1 دینار فروخته اید، اگر در این درهم ها عیب در اومد ابدال کن، بگو این درهم ها دوتاش مخشوشه، دوتاش معیوبه، ساییده شده، از رواج افتاده، تاریخ گذشته است، بیا عوض کن، میتونی ابدال کن. ولی بیع و فسخ کنی طبق نظریه اهل سنت نمیتونی، چون هیچ وقت بیع صرف، بیع درهم به درهم، درهم به دینار و بالعکس هیچ وقت بیع معین نمیشه، لا یتعین، مگر با قبض. بعد از اینکه به قبض طرف در آوردی دیگه به ملک او منتقل شد، اون شد ملکش. اما قبل القبض با تعیین طرفین مشتری و بای تبدیل بشه به بیع معین، به همین خاطر خیار مطرح بشه، خیار عیب، نه، حق ابدال داری در بیع صرف، اونها اینطوری قائل. ولیکن در فقه شیعه چجور مبی اگر غیر درهم و دینار باشه علا قسمین، مبی معین باشه، مبی کلی باشه، در بیع صرف هم همینطور است، وابسته است به این مشتری و بایع چجور معامله کردن، قرارداد روی کلیه یا قرارداد روی این دنسه، یعنی این درهم های خاصه، این دینار های خاصه. پس در فقه شیعه بیع کلی و بیع معین در بیع اسمان هم هست، در بیع صرف هم هست. نتیجهش هم گفتم، نتیجهش اون بحث خیار عیب و بحث این حق ابدال است. این قسمت رو بخونیم، خاتمت رو. الدراهم و الدنانیر، درهم و دینار، یتعینان به تعیین اندنا، در نزد ما فقه شیعه با تعیین متعین میشن، یعنی اینطور نیست همیشه کلی بمانن، نه. در بیع صرف هم دو نوع هست، کلی و معین، با تعیین مشتری و بایع و قراردادشون روی یک درهم و دینار معین متعین میشن. فصرف و غیرهی، هم در صرف اینطوریه هم در غیر صرف اینطوریه. لعموم الادلت الداله علی التعیین، چون ادله هیچ دلالت میکنه با تعیین بایع و مشتری مبی یا ثمن معین میشه، بر این مورد هم دلالت میکنه. خلاصه مبی اینجا اینه دیگه، مبی این معینه نه کلی. ول وفا بالعقد، اوفو بالعقد، میگه چه قرارداد متعلقش هر چیزیه به قراردادتون وفا کنید. اگر متعلق قرارداد کلیه به کلی وفا کنید، پس حق ابدال داره طرف چون مبی کلیه. اگر قراردادتون این معین این جزئیه، دیگه وفا به این جزئی بکنید. و لقیام المقتضی فی غیرها، مقتضی هم قائم است، اون مقتضی که در غیر این بیع صرف بود، در سایر بیو اون مقتضی چی بود؟ عقد بود، اتفاق بود، قرارداد من الجانبین بود، اتفاق یعنی توافق. این مقتضی اینجا هم هست. چه فرقی میکنه؟ شما در غیر صرف قرارداد ببندید بر یک شیء معین یا در صرف، اون مقتضی چه عقد است در هر دو هست. فی غیرها متعلق است به المقتضی نه به قیام. المقتضی فی غیرها اینجا هم هست. خب طبق بیانی که ما داشتیم، یعنی فرقی که بین شیعه و سنی در این مسئله هست، خب الان احکام رو متفرع میکنیم. فلو ظهر عیب فی المعین، اگر عیبی در معین پیدا شد، بیع معینه، سمنن کان و مسمنن، فرق نمی کنه سمن یا مسمن، خلاصه عیبی پیدا شده، لاچن فرضی نسه کلی نیست، معینه، چون کلی باشه دیگه خیار عیبی نیست، اون در معین است که خیار عیب است. البته این عیب من غیر جنسهی، یه وقت عیب از خود جنس است، یعنی مثلا مغشوش شده درهم، ساییده شده، یا مثلا اون سخت از نرمی افتاده، عیب از خود این جنس است. یه وقت نه، عیب از غیر جنسه، مثلا زهرت دراهم نحاسن، من درهم رو با دینار اینجا عوض می کردم، یا دینار رو با دینار عوض می کردم، فرق نمی کنه چه همجنس چه غیر همجنس، لاچن این درهم هایی که به من تحویل میده، بعضیش درهم نیست، بعضیش مسه، به ان زهرت دراهم نحاسن، پس این عیب از غیر این جنسه، از نقره نیست، این عیبی که پیدا شده از جنس خود این کالا نیست، درهم نحاس شده یا رصاص شده، چه اینا رو توضیح دادم. بعد میفرماید رصاصن، این به فتح، بطل البیع فیه، بیع باطل میشه در این معین. چرا باطل میشه؟ چون دیگه اصلا چون معینه اینو خریده، این همچین عیبش یه وقت از عرش پذیره، این که کلن از غیر این جنسه دیگه عرش پذیر نیست، انگار شما صندلی خریدید، این صندلی به شما مثلا برنج فرستادن، این عیب این گونه دیگه به عرش پذیر نیست، به همه خاطر میشه بطل العیب بیع فیه، لان ما وقع علیه العقد غیر مقصود به شرا و العقد تابعون له، اونی که عقد بر او واقع شده، عقد بر این واقع شده، اینی که من فکر میکردم درهمه، لاچن این درهم نیست در حقیقت، غیر مقصود به شرا، اینو مقصد خرید من این نبود، فریب خوردم، اینی که به عنوان درهم است من خریدم، اما این الان اومده و شده مس، نمیتونیم هم تبدیل کنیم. چرا نمیتونیم تبدیل کنیم؟ چون به معینه، به کلی نیسته. چون این نو خریدم، اینی که خیال میکردم در همه خریدم، الان این کشفت چه؟ نه بابا، همش از مسه، هیچ نقره ای در داخلش نیست. پس اونی که عقد بر او واقع شده مقصود خریدار نبوده و العقد تابع له، عقد تابع این گسته، پس اینجا باطل میشه، بطل البیع فی. جزئیاتی داره که انشالله جلسه بعد توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله.